بسم الله الرحمن الرحیم. درس مختصر المعانی توسط استاد امین شیرازی، تهیه شده توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. ثم قال السکاکیو و تعریضو قد یکون و مجازن که قولک آزیتنی فستعرفو و انت تریدو انسانم مع المخاطب دونه. بحث و گفتگوی ما درباره کلام سکاکی بود که استعاره را به چهار قسمت تقسیم کرده بود. بعد دنباله کلامش گفته است که تعریض گاهی مجاز است، یعنی ممکن است یک کلامی در عین اینکه استعاره باشد به اعتبار دیگری همون کلام مجاز باشه. البته فرق مجاز و کنایه را شما دانستید. مجاز این بود که معنای اصلی نمی شود در اون اراده بشه، ولی کنایه اون بود که معنی اصلی در آن می شود اراده شود. پس اگر یک کلامی را بیاریم که این کلام بشود معنای اصلی و معنای غیر اصلی هر دو رو اراده کرد، این میشه کنایه. اگر معنای مجازی رو اراده بکنیم اما معنای اصلی رو اراده نکنیم و نشه که اراده کنیم، این میشه مجاز. مثالی که سکاکی برای این قسمت آورده این مثال است: آزیتنی فستعرف. برای روشن شدن معنی این مثال، ما الان این فرضیه رو باید عرض کنیم و شما باید اینه تصور کنید. ببینید، شما فرض کنید یک مخاطبی باشه، پهلوی مخاطب یک نفر دیگری هم ایستاده باشه. بعد شما به این مخاطب میگویید آزیتنی فستعرفو. این کلام شما از دو حالت خارج نیست، یا این است که شما اراده مخاطب و غیر مخاطب هر دو رو کردید و میخواد به هر دوشون گوش زد کنید که اگر تو مرا اذیت کنی عاقبت امر چه خواهد بود؟ عاقبت امر خطرناکه. اگر شما هر دو رو اراده کردید، اینجا می شود کنایه. چرا کنایه هست؟ برای این که ملزوم رو که مخاطب باشه اراده کردید، لازم رو هم که کی باشه؟ که دوست مخاطب باشه اون رو هم اراده کردید. و اینجا مجاز نیست، چون در مجاز ملزوم دیگه اراده نمیشه، فقط لازم اراده میشه و اینجا هر دو اراده شده، پس در اینجا کنایه هست. این یک تصور. تصور دوم اینه که میگید آزیتنی فستعرفو، تو مرا اذیت کرده ای پس به زودی خواهی شناخت. و اینجا خطابتون به دوست مخاطبتونه، نه به خود مخاطب. اینجا جمله استعمال شد در معنای اصلی که مخاطب باشه یا در معنای غیر اصلی که لازمه مخاطب باشه، کدامش؟ در لازمه. پس اینجا مجاز هست ولی کنایه نیست. معلوم شد مطلب؟ پس این جمله به دو اعتبار، نه به یک اعتبارها، یعنی در اعتبار واحد نمیشه هم مجاز باشه هم کنایه، به دو اعتبار. به دو اعتبار ممکن است مجاز باشد و ممکنه کنایه هم باشه، دو اعتبار درش هست. در آیه شریفه قرآن همین قاعده پیاده میشه: لئن اشرکت لیحبطن عملک. ای پیامبر، اگر تو مشرک بشی عمل تو باطل است. اگر خطاب به غیر پیامبر باشه این جمله چی میشه؟ مجاز. اگر خطاب به پیامبر و غیر پیامبر هر دو باشه این جمله چی میشه؟ کنایه میشه. این اولین بحث سکاکی است در درس امروز. بحث دوم سکاکی فصل بعدی است. حالا این مقدار رو تطبیق بکنیم تا به فصل برسیم. می فرماید: سکاکی گفته است که تعریض گاهی می باشد مجاز. تعریض خودش یکی از اقسام چی بود؟ کنایه بود. استعاره؟ نه، کنایه. گاهی مجاز است، مثل قول تو آزیتنی فستعرفو، تو اذیت کردی مرا. البته میدونید آزیتنی در اصلش چی بوده؟ اعزیتنی. آیا تو اذیت کرده ای مرا؟ استفهام انکاری هست. فستعرفو، پس به زودی خواهی شناختا. میدونم باید چیکار کنم. و تو اراده می کنی تو به تا خطاب انسانی را که با مخاطبه. ببینید دون مخاطب، نه خود مخاطب، فقط انسانی را که با مخاطب هست اراده می کنی. اینجا دون به معنای غیره، یعنی اراده نمی کنی مخاطب را تا بوده باشد لفظ استعمال شونده در غیر ما وضعت له، فقط تا بوده باشد چی؟ مجاز. اینجا اصلا کاری به مخاطب ندارید، پس لفظ در ما وضعت له که خطاب باشه به کار نرفته. در چی به کار رفته؟ در خارج از ما وضعت له. و اگر اراده کردی تو هم مخاطب رو و هم انسان دیگری رو که با مخاطب است جمیعاً، می باشد این کلام چی؟ کنایه. به علت این که تو اراده کرده ای به لفظ معنای اصلی رو و غیر معنای اصلی رو با هم، و مجاز منافات دارد با اراده معنای اصلی. خب مجاز که نمیشه معنای اصلی درش اراده بشه. حالا میفرماید: ولا بد است در هر دو صورت از قرینه داله بر این که مراد در صورت اول، اون مراد انسان اونچنانه ایست که با مخاطب است به تنهایی تا بوده باشد مجاز، و در دوم هر دوشون با همند تا بوده باشد چی؟ کنایه. یعنی باید یک قرینه ای در کلام باشه که آیا مراد لازم و ملزوم هر دو هست که چی بشه؟ کنایه. یا مراد لازم تنهاست اون شخص غیر مخاطبه تا بشه مجاز. البته اگر که قرینه نباشه هیچ کدام از اینها محقق نمیشه. و تحقیق این بحث اینه که قول تو که میگویی آزیتنی فستعرف کلامی دال بر تهدید مخاطب به سبب ایذا، و لازم میآید از این کلام تهدید کردن هر کسی که صادر شده از اون کس ایذا. حالا شارح در ضمن این تحقیق و ذالک میخواد چی رو بیان کنه؟ میخواد همین عبارات مصنف رو به یک عبارات روانتر و جمع و جورتر بیان کنه، و الا همونه مطلب رو که در دست دارید. اگر اراده مخاطب و غیر مخاطب هر دو بشه اسمش میشه چی؟ کنایه. اگر غیر مخاطب اراده بشه و خود مخاطب مراد نباشه اسمش میشه مجاز. همین رو میخواد با یک عبارت روانتر بیان کنه. و تحقیق این مطلب این است که قول تو که میگویی آزیتنی فستعرفو، این قول تو کلامی است دال بر تهدید مخاطب به سبب ایذای مخاطب، و لازم میآید از این کلام تهدیدآمیز تهدید هر کسی که صادر شده از اون کس ایذای. پس اگر استعمال کردی تو این کلام رو و اراده کردی تو به این کلام تهدید کردن مر مخاطب و غیر مخاطب از موذی ها رو، این میشه چی؟ کنایه. اگر اراده کردی تو به این کلام تهدید غیر مخاطب رو به سبب ایذا کردن به خاطر علاقه اشتراک داشتن اون غیر با خود مخاطب در اذیت کردن، حالا این که اون غیر با مخاطب در اذیت کردن شرکت داشته، یا حقیقتا شرکت داشته یا فرضاً، حقیقتا یعنی هر دوشون به شما یه نیشی زدن، خلاصه این میشه حقیقتا. فرضاً اینه که نه، رفیق مخاطب به شما اذیت کرده، ولی شما فرض میکنید خود مخاطب رو هم که اگر این مخاطب هم به شما اذیتی کرده باشه، فرض میکنید که اگر این هم اذیتی کرده باشه این رو هم چه میکنید؟ این رو هم شما اذیت میکنید، این رو هم جزا میدید. پس تحقیقاً در جاییه که هر دو شما رو آزرده باشند، فرضاً اینه که یکیشون آزرده اند، یکیشون اذیت کرده اند، اما شما فرض میکنید که اگر هر دو اذیت کرده باشند من جزای بد به هر دو خواهم داد. با قرینه داله بر عدم اراده مخاطب میباشد این جمله چی؟ مجاز. این بحث تمام. حالا فصلون، یعنی هاهنا فصلون، در این مقام یک فصل. اطبق البلغاء على ان المجاز والكنايه ابلغ من الحقيقه والتصريح. اجماع کرده اند، اطبق یعنی اجماع کرده اند. حالا ببینیم این فصل بحثش چیه. فصل مطلبش نگفتیم. مطلب این فصل در این باره هست که آیا کنایه ابلغ است یا تصریح. یک مطلب. مطلب دوم، آیا مجاز ابلغ است یا حقیقت. این دو مطلب. مطلب سوم، آیا استعاره ابلغ است یا تشبیه. در این فصل می خواهیم هر سه رو جوابگو باشیم. کدامش ابلغ هست؟ اولا بگیم ابلغ در اینجا به معنی بلیغتر به اون اصطلاحی که در علم معانی خوندید نیست. بلاغت در اصطلاح علم معانی حتما خونده اید و می دانید. به چه معنی بود بلاغت؟ کلام بلیغ چه کلامی بود؟ نه، چه کلامی بود؟ کلام بلیغ اون کلامی بود که مطابق با مقتضای حال باشد مع فصاحت ها. این قید هم باید باشه، با فصاحت کلمات. اینجا ابلغ به معنای بلیغ اون چنان نیست. پس ابلغ اینجا به چه معنی؟ ابلغ به معنی لغویه، یعنی رساتر، کاملتر، جامعتر و بهتر. حالا دلیل این که کنایه ابلغ است از تصریح و مجاز هم ابلغ است از تصریح و استعاره هم ابلغ از تصریح، ابلغ از تشبیه، دلیلش چیه؟ اینجا رو خوب توجه کنید. هر سه ابلغیت یک دلیل داره و اون دلیل اینه که استعاره و مجاز و کنایه حکم را با دلیل میفهمانه، منتها دلیل ضمنی، ولی صراحت و حقیقت و تشبیه حکم رو با دلیل نمیفهمونه. پس هر سش یک دلیل داره، یک جهت داره و اون فهموندن حکم است با دلیل. حالا علت این که این سه حکم رو با دلیل می فهمانند ولی صراحت و تشبیه و حقیقت حکم رو با دلیل نمی فهمانند چیه؟ خوب دقت کنید. علتش اینه که در استعاره و در کنایه و در مجاز ما چه می کنیم؟ ذکر ملزوم و اراده لازم. درست شد؟ وقتی ذکر ملزوم است و اراده لازم، خود ملزوم دلیل چی میشه؟ لازم میشه. چطور؟ وقتی که ما میگوییم مثلا زیدون کثیر و رماد، این ملزومه، لازمش چیه؟ جود و کرم، یعنی زیدون جوادون. درست شد؟ زیدون کثیر و رماد یعنی زیدون جوادون. به چه دلیل؟ خود ملزوم دلیل میشه، زیدون جوادون لکسرته رماده. زید جود و کرم داره، قبول نداری؟ برو آشپزخونه‌ش ببین چقدر خاکستر جمع شده در اونجا، چقدر کپسول‌های گاز اونجا فراوانه. حالا دیگه خاکستر نیست، به جاش کپسول گاز. پس این در کنایه پیاده کردیم براتون. حالا در چی پیاده کنیم؟ در مجاز. وقتی که مثلا ما میگیم وَسْأَلِ الْقَرْيَةِ، این مجاز بود از چی؟ از اهل قریه، یعنی وَسْأَلْ اَهْلَ الْقَرْيَةِ لِلْقَرْيَةِ، سؤال کن تو از اهل قریه به دلیل خود قریه، یعنی باید سؤال رو از اهل قریه کنی، ولی انقدر این مطلب گویاست که خود قریه هم این مطلب رو بیان میکنه. یا مثلا میگوییم زیدون یدون، یعنی زیدون ذو قدرته، زید دارای قدرت است. به چه دلیل؟ لأنه ذو یدن، زید قدرت داره. اگر باور نداری نگاه کن به چی؟ نگاه کن به دستش، دست داره. خب آدم بی دست قدرت داره؟ آدم بی دست قدرت نداره. این جمله ای که از حضرت ابوالفضل علیه السلام نقل کرده اند که وقتی دست های اون حضرت رو از بدن جدا کردند، اون شخصی که آمد در جلو اون حضرت و عمودی در دست داشت، عمود آهنین، حضرت به او فرمودند وقتی پیش من آمدی که من دست در بدن ندارم. این به معنی این است که قدرت از من سلب شد. پس ببینید، اگر بگیم زیدون زویت یعنی ذل قدره، لأنه صاحب الید، معلومه دیگه. اینم در مجاز. اما در استعاره، اگر بگیم رأیتو اسدن فی الحمام یعنی چه؟ یعنی رأیتو شجاعن کجا؟ فی الحمام. به چه دلیل شجاع بود؟ لأنه اسدون، فی الحمام قرینه است. گفتیم ملزوم دلیل میشه برای چی؟ برای لازم. ملزوم دلیل لازم هست. پس زیدون رأیتو اسدن فی الحمام یعنی رأیتو شجاعن فی الحمام. چرا شجاع است؟ به دلیل ملزومش، لأنه اسد. پس در هر سه مورد فهموندن حکم است با دلیل. دلیل حکم می شود کجاش؟ ملزومش. می فرماید فصلون، اطبق البلغاء اجماع کرده اند بلغا بر این که مجاز و کنایه ابلغ است از حقیقت و تصریح. چرا چنین اجماعی کردند؟ به علت این که انتقال در این دو از ملزوم است به سوی چی؟ لازم. فهوه پس ذکر هر یک از مجاز و کنایه مثل دعوای شیء است به بینه. دعوا یعنی ادعا، شیء یعنی حکم، به بینه یعنی به دلیل. خب چرا گفت مثل ادعای شیء است به دلیل؟ چرا خود ادعای شی با دلیل نباشه؟ میگیم برای اینکه اینجا علنی ما مدعا رو با دلیلش با هم ذکر نکردیم. دلیلش چطوری بود؟ ضمنی بود. مثل ادعای شی است با دلیل. حالا غیر از این مورد مثال داریم؟ بله. قانون تعلیق الحکم بالوصف مشعرون به علیت معخذل اشتقاق، یعنی اگر یک حکمی رو معلق به یک وصف کنیم، این چی رو میرسانه؟ تعلیق حکم به وصف چی رو میرسونه؟ علیت رو میرسونه. پس اگر من گفتم زیدون، بله اگر گفتم اکرم العالم، اگر گفتم اکرم العالم، این تعلیق حکم است به وصف. حکم چیه؟ اکرم. وصف چیه؟ عالم. این تعلیق حکم به وصف مشعر به علیته، مثل اینجا، یعنی عین علت درش نیامده. چی درش آمده؟ اشعار به علیت داره. پس اکرم العالم علیتش چیه؟ علتش چیه؟ دلیلی که از ضمنش استفاده میشه چیه؟ اکرم العالم ل علمه. اهن الجاهل، اهانت کن ای آدمای جاهله. اهانت کن یعنی اینا رو پیش خودت راه نده. چرا؟ لجهله. پس اینجا رو میگن دعوه شی به بینه. پس ادعای شی به بینه رو بدونید علتش چیه. پس به درستی که وجود ملزوم اقتضا می کند وجود لازم رو، به علت امتناع انفکاک ملزوم از لازم خودش. و اجماع کرده اند علما ایزن بر این که استعاره ابلغ از تشبیهه، به علت این که این استعاره نوعیست از مجاز. پس چند چیز شد؟ سه چیز. یکی اطبق البلغا علا ان المجاز والکنایه ابلغ من الحقیقه، و باز اطبق بر چی؟ بر این که استعاره ابلغ من تشبیه، لانها نوع من المجاز، و قد علم ان المجاز ابلغ من الحقیقه، و به تحقیق دانسته شده این که مجاز ابلغ است از چی؟ از حقیقت. ولیس معنا کون المجاز والکنایه ابلغ ان شیئا منهما یوجب ان یحصل فی الواقع زیادتا فی المعنا لا توجد فی الحقیقت و التصریح، بل المراد انه یفید زیادت تأکید. حالا شارح میخواد معنای ابلغیت رو بگه. ابلغ یعنی چه؟ یعنی تأکیدش و مبالغش بیشتره. مبالغه حقیقت بیشتره یا مجاز؟ مبالغه کنایه بیشتره یا تصریح؟ مبالغه مثلا فرض کنید که استعاره بیشتره یا تشبیه؟ اینه منظور این مطلبه. و نیست معنی بودن مجاز و کنایه ابلغ این که شیئی از این دو موجب می شوند این که حاصل بشه در واقع زیاده ای رو در معنا. منظور این نیست که یک معنی زیاده ای پیدا میشه که این معنی پیدا نمیشه در حقیقت و تصریح، مراد این نیست، بلکه مراد این است که مجاز می فهماند زیادی تأکیدی را برای اثبات، و یفهم من الاستعاره، و فهمیده میشه از استعاره هم این که وصف در مشبه بالغ حد الکمال، رسیده است به حد کمال، چنون که در مشبه به حد کمال رسیده. ولیس بقاصر فیه، و قصوری در حد کمال نداره، کما یفهم من التشبیه، چنون که فهمیده می شود این معنا از تشبیه. و المعنا لا یتغیر حاله فی نفسه به ان یعبر عنه به عبارت ابلغ، معنی تغییر نکرده حال اون معنی در ذات معنی، به این که عبارت آورده شود از اون معنی به عبارت بلیغتر. نه، معنی همون معنی، بلاغتش هم به همون مقداره، منتها در مجاز، در استعاره، در کنایه یک تأکیدیه، یک مبالغه هست که در اصل معنای ملزومی و معنای حقیقی چنین مبالغه و تأکیدی نیست. و هذا مراد شیخ عبدالقاهر، و این است مراد شیخ عبدالقاهر به قول خودش که گفته نیست مزیت قول ما رأیت اسدن بر قول ما رأیت جوادن. رأیت اسدن چیه؟ استعاره. قول ما رأیت رجلا هو والاسد سواء، این چیه؟ این تشبیهه. حالا شیخ عبدالقاهر هم همینه میخواد بگه، میگوید معنای استعاره و تشبیه هر دو یکیه، فقط مزیت استعاره در تأکید و مبالغه هست. نیست مزیت و برتری قول ما رأیتو اسدن بر قول ما رأیتو رجلن هو والاسد سوا، مزیتش بله بر قول ما رأیت رجلا هو والاسد سواء فی الشجاعه، این فی الشجاعه جزء این جمله هست. مزیتش این نیست که اولی فائده داده زیاده ای رو در مساوات اون رجل با اسد در شجاعت، که فایده نداده است اون زیاده را دومی. این چنین نیست که در اولی یک زیاده ای در معنی باشه، نه خیر، معنی همون معنیه، بلکه فضیلت وحیه و اون فضیلت اینه که اولی که استعاره باشه، فهمنده تأکید کردن مر اثبات این مساوات رو برای چی؟ برای رجل. کلام اول میفهمونه که این رجل مثل شیر نیست، بلکه چیه؟ مساوی با شیره. آخه اگر تشبیه کنیم مساوات رو نمیرسونه، چون باید مشبهون به از مشبه چی باشه؟ قوی تر باشه. اگر تشبیه کنیم مساوات رو نمیرسونه، اما اگر استعاره بیاریم، چون تشبیه نیست، چون اداه تشبیه نیست، چی رو میرسونه؟ مساوات رو. فایده داده تأکید کردن مر اثبات این مساوات رو لهو، لهو یعنی برای کی؟ برای رجل. که لم یفد حسانی، که فایده نداده است اون رو ثانی، ثانی که عبارت دوم باشه. ضمیر لم یفده هم به تأکید برمیگرده. والله اعلم، و خداوند داناتر و آگاهتر است. کمل القسم الثانی، تکمیل گردید قسم دوم. والحمد لله علی جزیل نواله، و الصلاة و السلام علی سیدنا محمد و آله و اصحابه اجمعین. کامل گشت قسم دوم که علم بیان بود، و حمد برای خداست بر نعمتهای فراوان او، و درود قلبی و سلام زبانی بر آقای ما که عبارت است از محمد و آل محمد و اصحاب محمد اجمعین. این دو فن که تکمیل شد، و فن سوم هم بسیار مرتبط به قرآن و اعجاز قرآن و آیات قرآن هست و اگر این فن سوم نباشه بلاغت هم ناقص است. مثلا در آیه شریفه می خوانیم و النجم و الشجر و یسجدان، در سوره نجم. خب معنی این جمله چیست؟ معنای این جمله آیا این است که ستاره و درخت سجده می کنند؟ ستاره را چه ربطی به درخت و درخت را چه کاری به ستاره؟ و این دو چطوری با هم عطف شدند؟ ارتباطی نداشتند. در علم بدی اونجا معلوم میشه که نجم ستاره نیست. شجر اون درختی هست که ساقه داره. نجم اون درختی است که ساقه نداره. بعضی از گیاهان هستند از زمین که میرویند، اینها ساقه ندارن، به صورت برگ از زمین در میاد. اصلا خود برگه هیچ ساقه نداره. خداوند میفرماید اون گیاهان بی ساقه و درختان با ساقه هر دو تحت امر خداوندند. و این یکی از محسنات رو داره که ظاهرش کلمه شجره، ظاهرش کلمه نجمه، ولی باطنش به معنای درخته و یک تناسبی است در این آیه و لطافتی. حالا محسنات بدیعیه بسیارن، منتها اون کسی که بخواند از اونها بهره میبره. بنده هم یک تقسیم کلی بین نفی و اثبات داشتم برای کنایه به مذهب مصنف. این تقسیم رو اگر بگم آهسته شما بنویسید بسیار خوبه، چون میدانید که مصنف یک تقسیم برای کنایه کرد، سکاکی هم یک تقسیم. تقسیم مصنف چند قسم بود؟ اگر به دقت نگاه کنیم 7 قسم. تقسیم سکاکی چند قسم بود؟ 4 قسم. حالا این تقسیمی که بنده اینجا میخوام براتون بگم دائره بین نفی و اثباته و تقسیمش تقسیم عقلی است. تقسیم عقلی مثل اینه که میگیم کلمه یا دلالت بر معنا داره یا نداره. اگر دلالت بر معنا نداره مهمله، اگر داره یا نزدیک به ازمنه ثلاثه میشه یا نمیشه، اگر بشه یا نزدیک به ماضیه یا مضارعه یا حاله، بنابر اول میشه ماضی، بنابر دوم میشه حال، بنابر سوم میشه استقبال، و اگر نزدیک به زمان نشه میشه چی؟ اسم. یه همچین تقسیمی برای کل کنایه. لذا زودتونتر بنویسید چون وقت خیلی کمه. اگر بعضی هم عقب موندن از اونهایی که دستشون تیزتره و تونتره بگیرند و بنویسن. حصر عقلی برای انواع کنایه. مطلوب از کنایه یا صفت است یا موصوف و یا نسبت. اگر مطلوب موصوف باشد یا یک صفت کنایه از موصوف است یا چند صفت، اول که یعنی یک صفت، البته اون دیگه ننویسید، اول مانند مجامع الازغان که کنایه از قلب است دوم مثل الانسان حی مستوی القامه این انسانش بزنید، خط بزنید. دوم ماننده حی مستوی القامه عریض الازفار، که کنایه از انسان است. و اگر مطلوب صفت باشد یا انتقال از ملزوم بلازم، بلا واسطه است یا با واسطه، در صورت اول یا انتقال به زودی حاصل می شود که به نام کنایه غریبه نامیده می شود، مثل طویل النجات که کنایه از طول قامت است، یا انتقال از آن به زودی انجام نمی شود نامش غریبه خفیه است، مثل عریض القفا که کنایه از شخص ابله بود، و اونجا که واسطه باشد یا وسائط اون کم است یا زیاد، اگر وسائط اون کم باشد مثل جبان الکلب که کنایه از کرم است، به نام بعیده واضحه نامیده شده، و اگر وسائط اون فراوان باشد مثل کثیر الرماد، به نام بعیده خفیه نامیده می شود، و اگر مطلوب از کنایه نسبت چیزی به چیزی به طور سلب یا اثبات باشد یا موصوف مذکور است، مثل المجد بین برده یا محذوف است، مانند اون که به مردم آزار بگوییم المسلمو من سلم المسلمون من لسانه و یده، موصوف که شخص موذیست در اینجا نامش حذف شده. خب این بحث تمام. ما هم حمد و شکر خدا رو انجام میدیم که توانستیم به حمد الله این علم رو به پایان برسانیم. خداوند به ما توفیق داد. به ما سلامتی داد، به ما فراغت داد و از خداوند توفیقات بیشتری رو برای همه خواست داریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.